سلام به همگی، رامین هستم. همطور که قبلا راجع بهش گفته بودم، قراره که این بار برم سر بحث تست نرم افزار. این موضوع مورد علاقه این روزای منه و همطور که قبلا هم توی تجربه مختلفی توی جاهای متفاوتی داشتم، احساس کردم که راجع بهش یا اطلاعات کمی داریم یا لااقل یه سری از مفاهیمش رو اشتباه متوجه شدیم. متاسفانه توی پروژه نمیدونیم از کجا شروع کنیم یا دست کمش میگیریم. تست نرم افزار فراتر از تست کد شامل تکنیک های مختلفیه و اصلا برای همین شغل به خصوصی به اسم تستر نرم افزار توی دنیا وجود داره. با این حال توی روش های مثل آجایل برنامه‌نویس ها هم باید اطلاعاتی راجع به تست نرم افزار داشته باشن و باید بلد باشن برای کدشون تست بنویسن. نه تنها آجایل، حالا توی متدولوژی های مختلف دیگه هم همین شکله. بخش تست نرم افزار رو شما احتمالاً دارید الان از طریق یه اپ پادگیر یا نرم افزار پادگیر به عنوان یک فصل جدید از پادکست کامپایل گوش میدید. در این صورت بدونید که این قسمت به صورت ویدئویی توی کانال یوتیوب من هم به اسم کانال رامین زاده منتشر خواهد شد که اونجا میتونید به علاوه یه صوت یه سری عکس و پرزنتیشن و نمودار هم ببینید. در ضمن تشکر ویژه‌ای دارم از همه دوستانی که هم توی کست باکس هم توی یوتیوب جاهای مختلف برای من کامنت گذاشتن و نظر پیشنهادشون رو برای من نوشتن. یکی از دلایل ادامه کار من هم همین دلگرمی بوده که همیشه دادید. خب بریم سر اصل موضوع. من اول میخواستم برم سراغ یه منبع دیگه‌ای که تستینگ را صرفاً توی فضای آجایل بحث کرده بود. تا نیمه های راه هم رفتم. کتابی بود که به نظر من هر تیم آجایل باید بدونه و بخونه. ولی متوجه شدم قبل از شروع باید اول سر یه سری مفاهیم به توافق رسید. مثلا اینکه فرق بین ارور، فالت و فیلر چیه؟ فرق بین تست و دیباگینگ کجاست؟ آیا یه پروژه نرم افزاری رو میشه به صورت 100% تستش کرد؟ فرق بین QA و QC کجاست؟ کسایی که میخوان تستر نرم افزار بشن اصلا کلا یه تست سرتیفیکیتی وجود داره توی دنیا که برای گرفتنش باید یه دوره ببینید. این معروف در این آزمونیه که واسه یه تست توی دنیا وجود داره و اسمش ISTQB هست که از طریق سایت istqb.org میتونید برید و یه نگاهی بهش بندازید. من بخش مقدماتی این دوره رو توی ایران از طریق شرکت قبلیم رفتم و خیلی برام مفید بود. همین که فهمیدم که یه سری از مفاهیم چیه و باید در واقع با چی سر و کار داریم. فکر کردم شاید این همین دوره یه منبع خیلی خوبی باشه برای اینکه بتونیم بررسی کنیم که اصول اولیه تست چی هست. چون مسائل اونجا خیلی به صورت استاندارد بیان شده. این شد که رفتم سراغ کتاب Software Testing An ISTQB BCS Certified Tester Foundation Guide، یه کتابی که توسط گروهی از نویسنده‌ها طراحی شده و تهیه شده و مرجعی برای اونه که میخوان سرتیفیکیت ISTQB را بگیرن. شاید از خوندن این کتاب اصلا لذت نبرید چون که زبان این کتاب یه حالت مدرسه‌ای و کنکوریه. جملات و لغاتش خیلی روون نیست. خیلی میپره از موضوعی به موضوع دیگه. کلن کتاب صرفاً میخواسته یه مواردی رو تحویل خواننده بده و پایان هر بخش حتی میبینیم که کتاب آزمونای 4 گزینه‌ای گذاشته تا مطمئن بشه که تک تک مفاهیم و اصطلاحات رو خوب یاد گرفتید یا نه. اما برای من کتاب خوبی بود و کافی بود چون من دقیقا میخواستم که همین لغات و اصطلاحات و مواردی که توی هیته تست گفته میشه رو از توی این کتاب استخراج کنم. این قسمت اول از این مجموعه است و پیشبینی خودم اینه که برای این موضوع حدود 3 یا 4 قسمت داشته باشیم. یه نکته ای هم که بگم اینه که وقتی داشتم متن این قسمت رو آماده می کردم، بعضی جاها کمی مشکل ترجمه فارسی داشتم برای ترجمه اصطلاحات. با اینکه خیلی سعی کردم اونا رو توی اینترنت سرچ کنم، جستجو کنم و ببینم دقیقش چیه، ولی اگه احیانا مشکلی توی ترجمه بود خوشحال میشم که درستش رو به من بگید توی کامنت ها یا هر جایی. و اینکه من اصلا توی مباحثی که خلاصه کردم سعی کردم نظر یا تجربه شخصی من اصلا دخیل نکنم. خب چرا نرم افزارها با شکست مواجه میشن و چرا این موضوع همه جای دنیا مشترکه؟ یادتون باشه از یه زاویه دیگه تو قسمت آشنایی با BDD هم توی قسمت قبلی پادکست یه مثالایی زدیم و میتونید اونجا برین پیداش کنین و گوشش بدین، اما این بار از نقطه نظرهای دیگه ای میخوایم چند تا مثال بزنیم. مثال اول هواپیمای ایرباس A380ه. اتفاقی که افتاده بود این بود که طراحی سامانه های کنترل پرواز و اعتبار سنجی قابلیت پرواز به صورت جداگونه توسط دو تا گروه مختلف با نرم افزار کاتیا طراحی شده بود. بعد از اینکه پیاده سازی سخت افزاری همه چیز جداگونه تکمیل شد و بعد می‌خواستن این دو تا بخش رو با هم دیگه ادغام بکنن، مشخص شد که قسمت‌های کابل و سیم کشی مشکل داره و قسمت‌های مختلف با هم دیگه خوانایی ندارن. با بررسی که کردم مشخص شد که برای تصحیح این دو تا سیستم و تولید مجددش حدود 6.1 بیلیون دلار و 18 ماه دیگه احتیاج دارن تا بتونن این مشکل ها حل کنن. نمونه بعدی راجبه یه برنامه بود مربوط به محاسبه مالیات دولت انگلستان. یه جایی بود که یه اشکال نرم افزاری وجود داشت و باعث می شد که افراد گاهی بتونن مبلغی که شخص قبلی دریافت کرده بود رو ببینند، با اینکه اصلا از لحاظ مکانی این افراد هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. سال 2005 دوباره در انگلستان توی رادیو تلویزیون یه بار اعلام میشه که قرار فردا اطلاعات 10 تا از مجرمای سرشناس رو توی یک سایتی منتشر کنن. فردای اون روز اینقدر لود وبسایت میره بالا که باعث میشه که وبسایت کلاً آفلاین بشه. این یکی از اون داستانه ای که احتمالاً جاهای مختلف ما به گوشمون خورده. مثال دیگه مربوط به یه اپ موبایل بود که کارش نمایش لوکیشن و نقشه بود که سال 2012 منتشر شد. این برنامه به طور اشتباه باعث می شد که یه موزه را به غلط وسط یه رودخونه توی یکی از شهرهای سوئد نمایش بده. مثال دیگه یه نقص امنیتی بود توی یه برنامه نظامی آمریکا که باعث شده بود که اطلاعات شخصی و جزئی همه افراد با درجه‌های مختلف لو بره، از جمله اسمشون، آدرسشون، ایمیلشون و حتی اطلاعات بانکیشون. این کتاب در واقع میخواد همینا بگه که چرا این اتفاقات میفته و چه درسایی ما توی این مدت‌ها توی تولید نرم‌افزار مختلف گرفتیم، چه جنبه‌هایی توی تست یه نرم‌افزار وجود داره که باید بهشون توجه کنیم، آیا تمامی مشکلات فقط از یک جا آب میخوره؟ اما برای اینکه بفهمیم چرا نرم افزارا با شکست مواجه میشن و به خطا میخورن، باید اول از همه از یه جایی شروع بکنیم. اینکه کی این نرم افزارا رو طراحی میکنه؟ آدما دقیقاً. البته فعلا آدما دارن طراحی میکنن. و مسئله سر اینه که آدما اشتباه میکنن. از قدیم هم گفتن که انسان جایز الخطاست. این میتونه بر اساس مسائل یا فشارهای مختلفی باشه، مثل ددلاین ها، مثل پیچیدگی یک سیستم یا پیچیدگی یک سازمان یا حتی تغییر تکنولوژی یا غیره. و اینجاست که اشکالات شروع میشه، اینجاست که ارور رخ میده. ارور به خطای انسانی میگن. من از اینجا ارور رو ترجمه میکنم خطا. خطاها جایی هن که شکست یک سیستم یا فیلور یک سیستم شروع میشه. چرا؟ چون خاصیت یک ارور اینه که از دید ما مخفیه و قابل لمس نیست. و یه خطا میتونه به خاطر یک فکر اشتباه، فرضیه اشتباه، یه چیزی که فراموش شده یا بهش توجه نشده باشه. وقتی ما با یه خطا یک برنامه یا مستندی رو نوشتیم، حالا ما یه اشکال داریم که بهش میگیم فالت یا دیفکت. اجازه بدیم من به فارسی بهش میگم نقص. پس یه تصمیم اشتباه میتونه باعث بشه که یه مستند یا یه برنامه به اصطلاح خودمون باگی یا دقیق ترش فالتی بنویسیم که یه نقص بالقوه توش وجود داره و ممکنه رفتار اشتباهی از خودش نشون بده. حالا اگه این کامپوننت نقص دار بیاد و داخل یه سیستمی بشینه و اجرا بشه، حالا این سیستم میتونه با شکست روبرو بشه یا بهش میگن فیلر رخ بده. حتی شاید اون شکست به راحتی خودشو نشون نده، ولی این پتانسیل همیشه وجود داره. پس میبینید که این یک زنجیره است که از یه خطای انسانی نشأت میگیره. البته خب میتونه فقط هم ریشه انسانی نداشته باشه، مثلا مسائل پایه‌ای تر مثل سخت افزار، سیستم عامل و غیره وجود داره که مورد بحث ما نیست. پس ریشه اصلی این مشکلاتی که گفتیم و مثالایی که زدیم این بوده که یا به اندازه کافی تست وجود نداشته، یا اینکه اگه وجود داشته به درستی انجام نشده. قاعده ای توی تستینگ وجود داره که میگه تست اکزاستیو یا تست طاقت فرسا یا کامل وجود نداره. یعنی که اگه شما بخواید یه برنامه رو 0 تا 100 به طور جامع تست بکنید، همچی چیزی از لحاظ تئوری امکان پذیر نیست یا خیلی سخته. چون با این حساب یه برنامه‌ای که اجرا شده باید مدام توی حالت تست بمونه و اصلا دیگه فرصت عملیاتی شدن پیدا نمی‌کنه، چون باید تمامی ورودی‌های ممکن از جمله زمان رو توی خودش لحاظ کنه. یا مثلا توی برنامه اپ نقشه که مثال زدیم اصلا کمک نمی‌کنه و صرف نمی‌کنه که شما تستایی بنویسید که تک تک نقاط روی نقشه کره زمین رو بخواد بررسی بکنه. فاکتور بعدی تستینگ ریسک پروژه است. هر چقدر که پروژه شما حساس تر باشه، تست کردن شما هم باید حساس تر باشه. مثلا اگه برنامه می نویسیم که راجب کنترل خودکار سیستم هواپیماییه، تست کردنش خیلی فرق داره با یه ویدیو گیم خیلی ساده. و اینکه چقدر تست می کنیم و زمان می ذاریم باید با ریسکی که پروژه داره و جنس پروژمون همخوانی داشته باشه. نکته بعدی بحث کیفیت محصوله و اینکه ارتباطش با تست چیه. در کل کیفیت موضوعیه که تعریف کردنش سخته. آیا میتونیم بگیم که اگه برنامه ما تمامی نیازهای درخواستی کاربر رو برآورده کرده، پس حتما کیفیت خوبی داره؟ اون وقت در اون صورت اون مثالی که راجع به سایت روزنامه زدیم که آفلاین شد و دان شد چی؟ ما یه سری ویژگی‌هایی توی نرم افزار داریم که بهش نان فانکشنال میگیم، یعنی که ربطی به نیازهای کاربر ندارن اما به کیفیت مربوط میشن. اینکه سیستم توی ترافیک درخواست بالا هنوز پاسخگوئه یا نه یه موضوع نان فانکشناله. یعنی برنامه به خودی خود کار میکنه ولی از جنبه‌های دیگه مشکل داره. یا مثال هواپیمای ایرباس A380، با اینکه دو تا قسمت مهم هواپیما با یه نرم افزار به نام کاتیا نوشته شده بود و طراحی شده بود، اما مشکل اینجا بود که اونا رو توی کشور مختلفی طراحی کرده بودن. وقتی با هم اینتگریت کرده بودن به مشکل خورده بود، چون توی یه تیم واحدها رو بر حسب سانتی متر گرفته بودن، توی تیم دیگه بر حسب اینچ، و به خاطر همین در نهایت به مشکل خورده بود. این رو میشه شبیه نمونه ای از اینتگریشن تست نام برد. یه مثلثی وجود داره به نام مثلث منابع یا resources triangle. فرض بکنید که داخل این مثلث ویژگی هایی که میخواییم پیاده سازی کنیم محصور شده و سه تا وجهش زمان، بودجه و کیفیت. این مثلث میگه که سه تا فاکتور زمان، بودجه و کیفیت با همدیگه توی عملیات نوشتن سیستم تأثیر مستقیمی دارن که اگه من مثلا بخوام یه سیستمی رو خیلی سریع توی زمان کمی منتشر بکنم، یعنی که با پول بیشتری خرج بکنم. اگه کیفیت بیشتری میخوام، یعنی باید زمان بیشتری بذارم و همین که بودجه بیشتری خرج کنم. پس اینجا بحث منابع در میونه و عملا شما باید به عنوان مدیر پروژه یا کسی که دارین پروژه رو رهبری میکنین در نظر داشته باشید که شما هر میه وجه ها رو با همدیگه نمیتونید یک جا داشته باشید. تستینگ به خودی خود نقصا رو برطرف نمیکنه یا به خودی خود کیفیت رو بالاتر هم نمیبره، بلکه کارش اینه که نقصا رو گزارش میده و پیدا کردنشون رو برامون راحت تر میکنه که بتونیم اونا رو راحت تر شناسایی و تصحیح بکنیم. به علاوه این که با ایجاد یک پوشش یا کاورج روی سیستم نرم افزاریمون اجازه میده که یک جنبه ای از کیفیت نرم افزار بتونیم اندازه گیری و کنترل کنیم. تستینگ دنبال اینه که سیستمی به ما تحویل بده که نه اینکه آری از هر نقصی باشه، بلکه یه سیستم که بدونیم در حدیه که در عمل به شکست خیلی مهم یا حیاتی بر نمیخوره. همونطور که گفتم ما نمیتونیم کلی سیستم رو به طور 100% تست کنیم. حالا چون نمیتونیم، چطوری بگیم که چه زمانی و تا چه مقداری تست کردن کافیه؟ برای این موضوع مجبوریم روی دو تا عامل بسنده کنیم. یکی اولویت بندی کردنه. مهمترین قسمت های سیستمه که تو این حالت میگیم مهمترین ویژگی های محصولمون چیه و کدوم ویژگی ها باید بیشتر تست بشه. این بستگی داره که چه نوع سیستمی داریم مینویسیم. شاخص بعدی میتونه این باشه که موقع تحلیل تست یه سری معیار یا کامپلیشن کریتریا برای خودمون تعریف کنیم، اینطوری که بیایم مشخص کنیم محصولمون چه سطوحی از مشکلات و خطاها میتونه توش قابل تحمل باشه، چقدر از نرم افزار در چه سطوحی باید تست بشه. این موضوع خیلی مهمیه که در ادامه باز هم بیشتر راجبش صحبت میکنم. اگه بخوایم یه تعریف کلی از تست داشته باشیم و اینکه تست کردن یعنی چی، حالا فارغ از اصلا بحث نرم افزار، میتونیم بگیم که تست یه فعالیتیه برای کم کردن ریسک یه پروژه و بالا بردن کیفیت اون با پیدا کردن نقص‌هایی که میتونه توش وجود داشته باشه. اما توی حوزه نرم افزار این تعریف ممکنه یه خورده کامل‌تر هم باشه. توی صنعت نرم افزار تست کردن یک آزمایش روشمند و اصولیه روی یک محصول کاری که با یک سری از تکنیک‌ها با یک هدف مشخص انجام میشه، برای اینکه نشون بده محصول نهاییمون چه اهداف و ویژگی‌هایی را برآورده نکرده. گفتم روشمند یا متدولیکال، یعنی که تستینگ پروسس و روی کل چرخه تولید نرم افزار اعمال میشه، نه فقط روی کد، و تکنیک‌های مختلفی هم داره. گفتم اصولی یا سیستماتیک، یعنی که نیاز به برنامه ریزی و پلانینگ داره. حتی تعریف تست میتونه بر اساس هدف خاص ما متفاوت هم باشه. مثلا یه جا تست میتونه بررسی اسناد طراحی، اسناد ریکوایرمنت یا نیازمندی ها باشه. یه جایی صرفا برای اینه که بررسی بکنه آیا درخواست ها به درستی انجام شده یا نه. تستینگ یه جایی برای این هدف انجام میشه که بتونیم کلن یه اعتماد به نفسی راجع به کیفیت برنامه به دست بیاریم. یه جایی برای جلوگیری از باگ ها و نقص های بالقوه میتونه باشه. خیلی اوقات نه تنها نقص ها را پیدا بکنه، بلکه بتونه از پیش اومدنشون هم جلوگیری بکنه تو همون مرحله اول. تستینگ و گزارش هایی که عملیات تست به ما میده گاهی اوقات اطلاعات خیلی خوبی به تصمیم گیران و صاحبان اون نرم افزار ممکنه بده که آیا وقتش رسیده که برنامه رو منتشر بکنیم یا نه؟ چقدر هنوز ریسک داره پروژه؟ و توی مواردی به درد این میخوره که بررسی بشه محصول با یه سری از قوانین و مقررات و استانداردهای تجاری و حقوقی همخوانی داره یا خیر. پس میبینید که همه تستینگ را با یه هدف خاص نمیبینن و ممکنه هر جایی کاربردهای مختلفی داشته باشه. خب برای تست کردن مفاهیم و لغات زیادی وجود داره که میخوام راجبه یه سریشون با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از تست کردن ما نیاز داریم که اولا در مورد خود اون سیستمی که میخواییم کار بکنیم و برنامه رو روش بنویسیم یه سری تعاریف اولیه داشته باشیم و روی اونا بتونیم تکیه کنیم، یا لازم داریم ابزار و امکاناتی که قراره باهاش تستمون رو انجام بدیم و مشخص بکنیم. به همه اینا ما میگیم تست بیسیس یا پایه تستمون، که این معمولا میتونه بسته به اینکه با چه فریمورک یا متدولوژی تولید نرم افزار کار میکنید مستند بشه و یه جایی نگهداری بشه. حالا درباره یه ویژگی خاص توی نرم افزار با یه هدف خاص، ما میدونیم کی و چجوری میخواییم موضوعی را توی یه شرایط تست بگذاریم. ما اینا رو معمولا در قالب یه سری توضیحات مینویسیم و بهش میگیم تست کاندیشن یا شرایط تست. مثلا اگه یوزرنیم و پسورد اشتباه بودم معمولا باید سیستم خطا بدهد. تست کیس چیه؟ تست کیس از یکی یا چند تست کاندیشن مشتق میشه و میاد اون رو توی قالبه یه مجموعی از پیش شرایط، ورودی ها، اتفاقاتی که قرار بیفته و نتایج مورد انتظارش به ما توضیح میده. بعد از اجرای یه تست کیسه که ما میتونیم بفهمیم که آیا نتیجه اون تست فیل شده یا پاس شده. ما میتونیم یه مجموعه دنباله‌داری از این تست کیس ها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم و اجرا بکنیم و ممکنه برای خودش یه سری پیش شرایط خاصی داشته باشه. به این رویه ها میگیم تست پروسیجرز. موضوع بعدی راجع به تفاوت تستینگ و دیباگینگ. تست و دیباگ تفاوت‌های اساسی دارن، هر جفتشون هم مهمن. دیباگینگ به پروسه گفته میشه که توی اون برنامه نویسا دنبال نقص‌ها و باگ‌ها میگردن توی کداشون. ایدئالش اینه که یه سری از تصحیحات رو همونجا بتونن انجام بدن. اصولا این بررسی و تصحیحات به قسمت‌های دیگه سیستم سرایت نمی‌کنه، اما از طرف دیگه تست یه نوع کندوکاو اصولی روی یه جزئی از سیستمه، با این هدف که نقص‌های احتمالی رو کشف کنه و گزارش بده. تست شامل رفع نقص‌ها نیست. توی دیباگینگ معمولا تمرکز برنامه‌نویسا پیدا کردن و رفع اون مشکلات موجوده، اما نکته اینه که دیباگینگ به ما این اعتماد به نفس را نمیده که تغییراتی که همین الان انجام شد روی قسمت‌های دیگه سیستم تأثیری گذاشته یا نه، و آیا تمامی اون پیش نیازها و درخواست‌ها رو به طور کامل چک کرده یا خیر. اما تستینگ از اون سمت تست داره به اندازه کافی تکرار و تکرار و تکرار میکنه، برای اینکه مطمئن بشه آیا اون تصحیحات یا فیکس هایی که انجام دادیم مؤثر بوده یا نه. اینجا ما مطمئن میشیم که تغییرات و اون تصحیحات چه تأثیر روی بخش های دیگه سیستم داشتن. از لحاظ جایگاه و سازمان، تست بخشی از کنترل کیفیت یا کوالیتی کنترل QC. خود کنترل کیفیت بخشی از مجموعه مدیریت کیفیته که بهش میگن کوالیتی منیجمنت. حالا مدیریت کیفیت خودش دوتا زیر مجموعه داره، یکی کنترل کیفیت، یکی تضمین کیفیت یا کوالیتی اشورنس. تضمین کیفیت به این معنیه که بتونیم مطمئن بشیم که پروسه های ما به درستی کار میکنن یا نه، کل پروسه های تولید نرم افزارمون از شروع تا پایان. پس کنترل کیفیت فقط صرفا بحث کدینگ و تست نیست. اما کنترل کیفیت در مورد اینه که کنترل کنه آیا اون سطح از کیفیت مورد نظرمون به دست اومده یا نه، و اگه نه براش باید چه کار بکنی. پس به خاطر اینه که تست زیر مجموعه کنترل کیفیته. اینم جهت این که فقط بدونیم در کجا قرار میگیره کاری که ما انجام میدیم. توی بحث تست دو تا مفهوم دیگه هم داریم. یکیش استاتیک تست، یکی داینامیک تست. استاتیک تست تستیه که توی اون برنامه هنوز اجرا نشده. کمی ممکنه عجیب به نظر برسه، اما یادتونه گفتم اول این قسمت که شکست‌های نرم افزاری معمولا با خطای انسانی شروع میشن. معمولا وقتی یه سندی تولید میشه به عنوان یک اسپسیفیکیشن یا درخواست، ما باید تست کردن را هرچه سریع‌تر از همون سندها شروع بکنیم، چون توی اون زمان بررسی و حل و مشکلات خیلی کم هزینه تره. خطاها قابل لمس نیستن، اما هرچه سریع‌تر بفهمیم چه چیزی اشتباهه و کجای کار میلنگه، ساده تر و ارزون تر میتونیم حلش کنیم. تست استاتیک شامل تکنیکایی مثل ریویو که در واقع میخوام راجبش بعدنم بیشتر توضیح بدم. از اون سمت داینامیک تست روشیه که تست برنامه بعد از اجرا شدن با اطلاعات تستی انجام میشه. هر نوع تست دیگه‌ای که ما غیر از ریویو استاتیک آنالیز میشناسیم جز همین داینامیک تست محسوب میشه. نکته مهم اینه که تست به خودی خود زمانی مؤثره که نقص‌ها رو پیدا کنه. تستی که هیچ چیزی پیدا نمی‌کنه طبق کتاب به درد لای جرز دیوار می‌خوره. فقط و فقط داره منابع رو مصرف می‌کنه. اما هیچ ارزش افزوده‌ای برای ما نداشته. زمانی که ما مشکلی ها پیدا کنیم، فرصتی برای بهبود کیفیت نرم افزارمون پیدا خواهیم کرد. راه‌هایی وجود داره که بفهمیم آیا تستامون به اندازه کافی مؤثر بوده یا نه. مثلا یکیش اینه که بررسی بکنیم و یاد بگیریم اینکه آیا ما داریم از تکنیک‌های مشخص و ثابت شده‌ای که توی تستینگ نرم افزار وجود داره استفاده می‌کنیم یا نه. خب اینجای اپیزود یه سری بزنیم به اینکه چه مفاهیم اولیه توی تست وجود داره و یه جورایی مطالبی هم که تا الان گفتیم ما با همدیگه جمع بندی بکنیم. اینا مواردی که باید به عنوان اصل توی تست در نظر داشته باشیم. اول اینکه تست به ما نشون میده که چه مشکلاتی برنامه ما داره، نه اینکه چه مشکلاتی نداره. ما از تستینگ نمیتونیم استفاده کنیم که به ما نشون بده برنامه ما دیگه هیچ خطایی نداره. مورد دیگه اینه که همونجوری که اشارم کردم قبلا، تست طاقت فرسا یا اکزاستیو تستینگ وجود نداره یا عملا امکان پذیر نیست. اکزاستیو تستینگ یه روش تسته که تمام حالت ورودی اطلاعات با هم دیگه در نظر میگیره. پس اینجاست که ما باید ریسک پروژه، اولویت بندی پروژه رو در نظر داشته باشیم و بدونیم که چه جنبه‌ای از تست برای ما مهمتره و روی اونا سرمایه گذاری کنیم. اصل بعدی اینه که هر چقدر تست سریع‌تر انجام بشه، توی زمان و هزینه صرفه‌جویی خواهد شد. ما ورک پروداکت‌های مختلفی تولید می‌کنیم، مثل اسناد، سورس کد و هر چیزی که مربوط به پروژه‌مونه. و توی طول پروژه، توی طول چرخه تولید نرم افزارمون، توی استیج‌های مختلف اینا تولید میشن. به محض اینکه هر کدوم از این پروداکت‌ها آماده شد، ما میتونیم تست برنامه‌مون رو برنامه‌ریزی کنیم و شروع کنیم و مشکلات زیادی توی سیستم نرم افزاری میتونه همون لحظه‌های اول کشف بشه، مثل کمبود اطلاعات یا در نظر گرفتن یه پیش نیاز اشتباه یا چیزی شبیه به این. در اینجا مثلا تکنیک های مثل ریویو یا بررسی میتونه اون چرخه ایرور، دیفکت، فیلور رو بشکنه و از بین ببره. خیلی سریعتر این کار رو بکنه. یکی از موضوعاتی که ما رو ترغیب میکنه که به سمت پیاده سازی از طریق آجایل بریم همینه، چون اونجا ما میتونیم تست رو توی سراسر پروسه تولید نرم افزارمون داشته باشیم، راحت تر داشته باشیم و این همون چیزی که بهش اصل تست زود هنگام میگیم یا Early Testing Principle. مورد بعد اینه که معمولا نقص ها یا فالت ها یا دیفکت ها با هم دیگه یک جا جمع میشن. توی برنامه بزرگ معمولا چند تا از ماژولا یا کامپوننت های محدود ممکنه که بیشترین خطاها و مشکلات رو نشون بدن، که این میتونه به دلایل مختلفی باشه، مثل پیچیدگی سیستم، کد بیکیفیت، تأثیر تغییرات جدید روی کدهای قدیمی تر، تجربه برنامه نویس ها و تستر ها و غیره. با اینکه ما نباید تستمون رو صرفا متمرکز کنیم روی یک بخش خاصی از ماژول ها، اما نتیجه تست ها به ما میتونه کمک بکنه که تشخیص بدیم چه قسمت هایی از برنامه بیشتر نیاز به پوشش تست داره. موضوع بعدی که کتاب بهش اشاره کرده اینه که حواستون به پارادوکس سموم دفع آفات باشه، یا پستیساید پارادوکس. این پارادوکس میگه که هر چقدر ما از سم بیشتری برای دفع آفات استفاده کنیم، ممکنه اون آفات هم بیشتر بشن، چون که اون حشره‌ها نسبت به سم مقاوم‌تر میشن. در مورد تستینگ، اجرای تست‌های مشابه با روش‌های مشابه به طور مکرر نقص‌های بیشتری از سیستم رو فاش نمی‌کنه. برنامه نویس‌ها خیلی زود یاد می‌گیرن که معمولاً تست‌ها چه بخش‌ها یا مرزها یا بیشتر چک می‌کنن و جوری کد می‌زنن که اون موانع رو بتونن از سر راهشون بگذارن کنار. و اینجاست که باید ما هر بار تکنیک‌های مختلفی از تست را روی سیستممون اجرا بکنیم. اصل بعدی اینه که تست وابسته به شرایط و محیطه. همونطور که قبلا هم گفتم، تست بستگی به ریسک پروژه داره. مثلا یه پروژه کنترل ترافیک باید خیلی سختگیرانه تر تست بشه تا یه پروژه که خب نیاز به امنیت خیلی بالایی نداره. و آخرین اصل اینه که نبود خطا توی برنامه یه جور مغلط است. برنامه‌ای که ما فکر می‌کنیم هیچ خطایی نداره و هیچ مشکلی نداره، به این معنی نیست که آماده انتشار دادنه یا ریلیز شدنه. ما باید چک کنیم که آیا اولا نرم افزارمون توی اون آزمون‌های مختلف با درخواست‌های مشتری مچ هست، یکی هست، می‌خونه یا نه. هر چقدر هم به همه چیز مطمئن باشیم، این به معنای این نیست که برنامه باید خیلی سریع بیاد بالا. خب توی این بخش بریم بپردازیم به پروسه تست. توی تست فعالیت‌های مختلفی میتونه تعریف بشه. ساختار و تفاوت‌های سازمانی روی پروژه میتونه تأثیر بذاره، روی اینکه چه جوری با چه ترتیبی تست انجام بشه. فاکتورهای مختلفی وجود داره که ممکنه بعضیاشون این باشن که چه نوع فریم ورک ها یا متدولوژی هایی توی چرخه حیات تولید نرم افزار SDLC استفاده می‌کنیم، چه سطوح و انواعی از تست مد نظرمونه، محصولمون چیه، ریسک پروژه چیه. مثلا بازی آنلاین ممکنه به طور متفاوت و با تکنیک‌های مختلف دیگه‌ای تست بشن، توی لول‌های مختلفی تست بشن تا یه سیستم مثلا فاکتوردهی. یا اینکه محدودیت‌های اجرایمون چیه؟ بودجه‌مون چقدره؟ چقدر زمان داریم؟ پیچیدگی پروژه‌مون چقدره؟ یا حتی از لحاظ حقوقی چه قانون و مقرراتی ما باید در نظر بگیریم؟ همه اینا روی پروسه تستمون هم ممکنه تأثیر بذارن. توی تستینگ یک سری فعالیت‌ها و وظایفی وجود داره. ما به اجرای یک یا چند تست اکزیکیوشن میگیم. اما قبلش ما باید مراحلی مثل آماده سازی اجرای تست و آنالیز، برنامه ریزی هم انجام بدیم تا زمانی که نتیجه تست ها مشخص بشه. برنامه ریزی و آنالیز تست فعالیت های خیلی مهمی هستن که باعث بهتر شدن و دقیق تر شدن اجرای تستمون میشن. حتی توی روش های تست غیر رسمی مثل تست اکتشافی یا اکسپلوراتوری تستینگ هم فعالیت‌های برنامه ریزی میتونه خیلی به عمل کردمون کمک بکنه. بعداً راجع به این نوع تست اکتشافی بیشتر باز توضیح خواهم داد توی قسمت‌های دیگه. اما مراحل تستمون، مراحل رسمی که واسه تست گفته شده، شامل ایناست: تست پلانینگ، برنامه ریزی تست، تست مانیتورینگ اند کنترل، نظارت و کنترل تست، تست آنالیسیس، آنالیز تست، تست دیزاین، طراحی تست، تست ایمپلیمنتیشن، پیاده سازی تست، تست اکزیکیوشن، اجرای تست و تست کامپلیشن یا تکمیل تست. خب بریم دونه دونه اینا رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم. تست پلنینگ همطور که از اسمش مشخصه جایی که مشخص میکنیم چه چیزایی باید تست بکنیم و در نتیجه اون تست ها چه چیزی به دست میاریم، جایی که نقشه اصلی ها میکشیم و مشخص میکنیم بقیه فعالیت ها قراره چطور توسط چه کسایی انجام بشن. همچنین برنامه ریزی تست جایی که مشخص میکنیم معیارهامون در رابطه با پایان تست، تست کامپلیشن کریتریا هامون کجاست. کامپلیشن کریتریا میگه که از کجا بدونیم که تستمون کی باید تموم بشه و اون را میاد با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها و اهداف تستمون مشخص میکنه. مرحله بعدی که تست مانیتورینگ اند کنترله، در واقع میاد همون تست پلنینگ ها رو بررسی میکنه، یه ریچکی انجام میده که ببینه آیا همه اون چیزایی که گفتیم با اون ریکوایرمنت یا نیازهای اولیه‌مون همخوانی داره یا نه. اگه نه بیایم پلنینگمون رو از اول انجام بدیم. مرحله بعد آنالیز تست، میاد بررسی میکنه که تست بیسیس هایی که قبلا مستند شدن، حالا یا به صورت غیر رسمی وجود دارن ولی هنوز نهایی نشدن، بیایم اونا رو آنالیز بکنیم و راجبشون مطمئن تر بشیم و مشخص کنیم که قسمت های قابل تست کجاست. توی این مرحله است که میایم تست کاندیشن ها یا شرایط تست رو می نویسیم. مهمترین فعالیت های تست آنالیز میتونه شامل اینا باشه. بررسی تمامی تست بیسیس ها که میتونه شامل سیستم ریکوایرمنت، فانکشنال ریکوایرمنت، سندای ریکوایرمنت کلن باشه و آیتم های دیگه مثل یوزر استوری ها و غیره. بررسی طراحی و جزئیات پیاده سازی شامل معماری سیستم، نرم افزار، حتی ارتباط بین جداول، پایگاه داده، انتیتی ها، میتونه شامل حتی آنالیز ریسک های فانکشنال و غیر فانکشنال باشه. ممکنه اینجا یه سری خطاهای اولیه تست، ابهاما، چیزایی که از قلم افتادن بررسی بشن یا فیچر و ویژگی هایی که باید تست بشن مشخص بشن. اولویت بندی شرایط تست هر ویژگی، تست لول ها، ریسک اونها، همه و همه توی این مرحله بررسی میشن. اما آنالیز تست به این سوال جواب میده که چه چیزی را باید تست کنیم. در صورتی که طراحی تست این سوال را جواب میده که چگونه تست کنیم، تست دیزاین. در این مرحله است که تست کاندیشن ها تبدیل میشن به تست کیس ها. همونطوری که قبلا گفتم یه تست کیس نه تنها مشخص میکنه که شرایط مورد تست چیه، خروجی اونها هم بررسی میکنه. طراحی تست همچنین به ما کمک میکنه که مشخص کنیم آیا چیز مبهمی توی اسناد وجود داشته یا نه. فعالیت های این قسمت میتونه شامل این باشه که تست کیس ها رو بنویسیم، اولویتشون رو مشخص بکنیم، مشخص کردن هر چیزی که باید به عنوان تست دیتا استفاده بشه، خیلی مهمه این قسمت. طراحی کردن حتی محیط تست و نیازهای اولیه‌اش، همه اینا توی این قسمت انجام میشه. خب پس گفتیم که طراحی تست میگه که چجوری تست داره انجام بدیم. اما تست ایمپلیمنتیشن میگه که آیا هر اون چیزی که برای اجرای تست نیازه وجود داره یا خیر. تست ایمپلیمنتیشن و تست دیزاین معمولا میتونن هم همراه همدیگه انجام بشن یا حتی میتونن با همدیگه توی شکلایی مثل تست اکتشافی انجام بشن، تستی که معمولا با چشم انجام میشه. پیاده سازی تست میتونه شامل این فعالیت ها باشه. ساخت و اولویت بندی تست پروسیجر ها شامل پیاده سازی تست سویت ها از روی اون رویه ها، نوشتن همون تست اتوماتیک ها، هر اون چیزی که دیگه برای پیاده سازی نهایی نیازه. حتی شاید ما نیاز داشته باشیم که محیط تستمون یه چیزایی داشته باشه آماده، مثل سیمولیتورها، اگه نیاز به یک دیوایس سخت افزاری وجود داره، اگه تست دیتایی وجود داره، همه اینا توی این مرحله دیگه آماده و پیاده سازی میشن. مرحله بعد شامل اجرای تست هاست، تست اگزیکیوشن، جاییه که فکر میکنیم از همه جا موثرتره و بیشترین قابلیت مشاهده نتایج تست رو بهمون میده. این قسمت میتونه شامل فعالیت‌های مختلفی باشه، اینکه بتونیم رکورد کنیم و ذخیره کنیم هر چیزی که راجع به اون اجرای تسته، شامل ورژن، آیتمایی که تست شده، ابزار تست، هر تست نرم ابزاری که انجام شده و نتیجه هاش میتونه به صورت مختلف اینجا باشه. این اجرای تست ها میتونه حالا به صورت دستی باشه، خب خیلی سخته، یا به صورت اتوماتیک انجام بشه، توی پرانتز مثل استفاده از CI سرور ها. و همچنین تکرار تست ها وقتی که برنامه درست کار میکنه، برای زمانی که یه موقعی دیتا های تستیمون تغییر کنه یا اصلاحاتی روی پروژه‌مون انجام بشه یا ویژگی های جدیدی به سیستممون اضافه بشه، همه اینا برای هدف های مثل ریگرشن تسته که جز فعالیت های این بخشه. و در نهایت مرحله تست کامپلیشنه یا پایان تست. این میتونه پایان پروژه باشه یا توی آجایل مثلا پایان یک اسپرینت باشه. توی این قسمت کتاب میگه ما باید دیتاهای مختلف رو جمع آوری کنیم، ببینیم چه درسهایی از این پروسه گرفتیم، آیا نیازه که ابزارمون رو تغییر بدیم، بروز کنیم یا یه روش جدیدی امتحان کنیم یا نه. خب به عنوان آخرین بخش از این اپیزود میخوام راجع به روانشناسی تست صحبت کنیم. تست زمانی مؤثرتر خواهد بود اگه صرفاً توسط برنامه نویسایی که کدا نوشتن انجام نشه. دلیلش هم مشخص و ساده است. سازنده هر چیزی مثل یه نرم افزار یا حتی یه اثر هنری یه رابطه خاصی با اون شیء تولید شده برقرار میکنه. حاصل این ارتباط میتونه یک سری از نقص ها باشه که به چشم نیومده. ما انتظار داریم که برنامه نویس ها خودشون کدشون رو دیباگ کنن، چون بهترین کاندید این کار هستن. از طرفی برنامه نویس ها میتونن کدای خودشون رو هم تست کنن، اما این مستلزم اینه که این کار رو با ذهنیت تستینگ انجام بدن. ذهنیت تست میگه که من هم مقمم اینه که ثابت بکنم یه جای کار میلنگه، یه چیزی درست کار نمی کنه، کارش اکتشاف اون نقص هاست. اگه برنامه نویس ها کد خودشون رو تست کنن، یه فایده هایی داره، یه بدی هایی هم داره. فایدهش میتونه این باشه که احتمال داره مشکلات خیلی زودتر کشف بشن و در نتیجه راحت تر هم تصحیح بشن، بدون که نیاز به بررسی لاگ های زیاد باشه. اما بدی هایی هم داره، از جمله این که برنامه نویس ها خیلی سخت‌تر مشکلات خودشون رو میبینن و پیدا میکنن. خیلی جالبه، این یه پدیده‌ایه که بهش میگن confirmation bias یا سوگیری تاییدی. این پدیده یه نوع گرایش انسانیه که میاد مسائل را به شکلی میبینه که صرفاً باورها و فرضیه‌های خود اون شخص رو تایید کنه. نکته دیگه اینه که هر فردی یا هر پروژه‌ای یه هدفی داره. پروژه هدفشون اینه که با موفقیت انجام بشن، به سود برسن یا هر چیزی. اما برنامه‌نویسا هم اهداف خودشون رو دارن. ما معمولا سعی میکنیم کارامون رو به نحو احسن توی بازه زمانی مشخص انجام بدیم و روی اونم حساس هستیم که کارمون به درستی انجام شده یا نه. حالا اگه یه نقص پیدا بشه یا گزارش بشه، معمولا نویسنده اون بخش میتونه اونو به شکل انتقاد شخصی ببینه، بهش یه جورای بر بخوره. اینجاست که تست کننده نیاز داره که از تکنیک ها و سیاست‌های مختلفی برای گزارش دادن اون نقص‌ها استفاده بکنه. این موارد باید به شکلی گزارش داده بشن که نوک پیکان انتقادش به سمت نرم افزار باشه نه شخص، چون این خطا میتونه ریشش اصلا توی سند ریکوایرمنت یا سیستم اسپسیفیکیشن باشه و اونجایی که کد بر مبناش ساخته شده. پس اینجا ارتباط مؤثر و تیم سازی خیلی مهمه که باید توی اون گروه یا تیم انجام بشه. ارتباطات نیاز دارن که هدفمند باشن و به صورت غیر شخصی بیان بشن و اگه همه چیز درست بنا شده باشه ما حتی میتونیم در رابطه با خطاها و مشکلات بحث و مناظره بکنیم و کماکان اون حس مثبت رو بین افراد نگه داریم. خب خیلی خوشحالم که تا اینجا این اپیزود رو گوش دادید و این بود از پایان قسمت اول. امیدوارم که مفید بوده باشه و تا بعد خداحافظ.